مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فيه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. تو بحثایی که داریم راجع به اعجاز و آیت بودن، سعی شد یک بحثی که یه مقداری جامعیت در نگرش نسبت به حقیقت آیت بودن انبیا، دین، قرآن مطرح بشه. تو این مباحث یکی دو تا مبحث دیگه داریم تا برسیم به اول آیت قرآن. ولی این بحثای که انجام شد مقدمات لازمی بود برای فهم اصلا حقیقت حواشی اعجاز که به فهم خود آیت بودن دین منجر میشه. خصوصا دو سه جلسه یا بیشتر 5-6 جلسه ای که شاید هم بیشتر نمیدونم چند جلسه شد که به گفتگوی از آیت عظمای عالم خلقت امیر مؤمنان گذشت. این آیت بسیار محجور و غریبه مثل قرآن، و همینطور عنان گفتار خود حضرت سوق دادن انشاءالله یه مقداری آشنایی ما بیشتر باشه با قرآن امیرالمومنین رو بشناسیم، چون حضرت محجور و مظلوم و غریب واقع شده. و ماه خود حضرت هم هست دیگه، گره خورده شبهای قدر با یاد حضرت امیر مؤمنان. یکی دو تا دیگه پس میماند از این مقدمات که اونو تو این 3-4 شب انجام بدیم. بعد اصل بحث اعجاز قرآن رو در، یعنی وجوه اعجاز قرآن میمونه که وجوه اعجاز قرآن چند وجهه، چطوریه، اون انشاءالله در یک موقعیت دیگری گفتگو میکنیم. و اما یکی از اموری که بین المللی در عالم اسلام عدل، امانت، احسان به والدین و صدق در کلام بین المللیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مخاطبش فرقی نمیکنه، مسلمان باشه، اهل کتاب باشه، مشرک باشه، بت‌پرست باشه، کافر حربی باشه، این امور نسبت به اونا باید مراعات بشه. صدق در گفتار، اداء در امانت، احسان به والدین و عدالت. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که امانت ها رو برگردونین و به خدا قسم اگر قاتل حسین ابن علی یا قاتل علی ابن ابی طالب، هر دو تا روایت هست، به من امانتی بده، من اون امانت رو بهش برمیگردونم، ولو اینکه اون شمشیری باشه که با اون مثلا ایشون رو شهید کرده. و یکی از اینا عدل در دوستی و در دشمنی. فردا روز قدسه، روز قدس هم وقتی به موقعیت خاصی نداره. قرآن اشاره فرموده، یعنی ایران و غیر ایران و همه جا قرآن اشاره فرموده که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یک الیهود دو والذین اشرکوا، دشمنترین دشمنان نسبت به ایمان کیان؟ در درجه اول یهود، در درجه دوم سایر مشرکین. کلا قرآن مثلا دستبندی کرده عالم انسانی را، گفته که میفهمد که عالم بشریت چهار دستن کلا، محورش هم اهل ایمانه. لتجدن اشد الناس یکی یهود، یکی مشرکین، یکی الذین آمنو، یکی نصارا. ولتجدن اقربهم مودت من الذین آمنو الذین قالوا انا نصارا. بعد با این دستبندش اصلا اعجاز کرده خدا. ببینید اصلا این دستبنده یه چیز عجیب غریبیه، فیل و فنجونه. چند نفر مسلمان داریم؟ حدود 1.5 میلیارد. چقدر مسیحی داریم؟ اونم حدود 1.5 میلیارد. این 3 میلیارد مسلمان و نزدیکای به مسلمان ها. چند نفر یهودی داریم؟ حدود 15 میلیون. چند نفر لائیک و بت‌پرست و مشرک داریم؟ 3 میلیارد. یه موازنه است. بعد تو این 3 میلیارد آدم 15 میلیون اینا سردستن، فرماندن. مثلا این 15 میلیون خط میده به اون 3 میلیارد. اعتبار 1/200 اونان. ولی کل جبهه علیه ایمان اینا خط میدن. و یه جریان مهمه این قضیه. این آیات کی نازل شده؟ وقتی که یهود اصلا محلی از اعراب نداشتند. این آیات تو سوره مائده است. تو سوره مائده آخرین سال عمر شریف پیامبر نازل شده. تمام شبه جزیره مسیحی یهودی نداریم کلن، الا اینکه یا کشته شدن اونایی که جنگ کردن، یا مسلمان شدن اونایی که حق پذیر بودن، یا جزیه میدادن اونایی که دست کشیدن از جنگ. یک تعداد محدود انگشت شماری بودن، شاید چند هزار نفر نبودن، اونا هم جزیه بده بودن تو عالم اسلام. تو این سوره است که میفهمد که مسلمان ها حواستون جمع باشد که دشمنترین دشمنان شما یهوده. یهودی نیست اون وقت که تمام شد رفت. 3 قبیله بوده: بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر. مثلا بنی نظیر، بنی قینقاع که با بنی نظیر بعد از جنگ احزاب اینا طبعا مزمحل شدن. اصلا این داره یک جریان جدی را خبر میده در طول تاریخ. بعد هم فهمد که اینا قوم آتش افروزن. کلما اوقدوا نارا للحرب اتوها، دائم آتش فتنه درست میکنن. این دیگه رفتی به انقلاب و سیاست نظام و دیگران نداره. هر کی تابع قرآنه حواسش باید به این آیات باشه. از اون طرف این جریان داره، قرآن هم فقط جریان جهانیه، این نه جریان منطقه‌ای. فقط دستاشون همه جا هست، شما هم دستاشون همه جا نمیبینی. لا تزال تطلع على خائنة منهم. خائنه به حرکات‌های ظریفی گفته میشه که دیگران نمیبینن، دارن فقط با اشارات چشم به هم چیزای منتقل میکنن، این میشه خائنه. یه تو مطلع میشی، عموم نمیفهمن. این جریان یک جریان عادی نیست. بعضی ها میگن آه تو اونجایی که دارن کشته میشن توسط اسرائیل دیدم مسلمونای چی هن؟ دیدم ضد شیعه هن. حالا که معلوم نیست، تازه اونجا اونطور که یه پیگیری اولیه شد شافعی هن، شافعی هم به شیعه نزدیک هن. ولی به فرض اصلا مسلمان ضد شیعه باشه، عرض کردم ظلم و عدل، صدق و کذب، امانت، خیانت، احسان به والدین و ظلم به والدین، کوتاهی در حق والدین، اینا احکام بین المللی اسلامه. شما ببینین تو همین چیزی که قرآن فرمود اینا دشمن‌ترین دشمنان مسلمانان دیگه، این یه خطبه حضرت خوندن به خاطر دفاع از یک زن یهودی، اتفاقا خطبه 27 نهج البلاغه، که مردم رو تشویق میکنن که در مقابل ظلم معاویه وایسن. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحها الله لخاصه اولیائه، جهاد بابی است، دری مهم از درهای بهشت که خداوند برای خواص باز میکنه. هر کسی لیاقت ورود در این در را نخواهد داشت. و هو لباس التقوى و درء الله الحسینه و جنته الوسیقه، فمن ترکه رغبتا عنه البسه الله ثوب الذل و شمله البلاء و دیس بالصغار والقماعه. اما کسی که این جهاد در راه خدا میخواد با مال باشه، با جان باشه، با عرض و آبرو باشه، با توان باشه، با یه خط نوشتن باشه، با خون دادن باشه، هر کدوم باشه، این لباس تقواست و سپر استوار و غیر قابل نفوذ الهیه. بنابراین و جنه، جنه هم یعنی با سفر، و جنته الوسیقه سپر مطمئنی که هر کس اون رو ترک کند و بیرغبت باشد، رغب عن یعنی بیرغبتی نسبت به چیز، رغب الا یعنی رغبت داشته باشد، و اون بیرغبت و بیمیل بیتمایل باشه بفهمه و ولش کنه، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت رو بر تنش میپوشانه. خب و شمله البلاء، و دوچار بلا و مصیبت میشه. بعد و به در مقابل کوچک و بزرگ، بزرگ این آدم تحقیر میشه. و زور به علا قلبهی بالاسحاب، بر قلبش پرده گمراهی و مثلا خاری میخوره. و ادیل الحق منه به تضییع الجهاد و سیم الخص و منع نصف، از عدالت محروم میشه و به خاری محکوم میشه. بعد حضرت بعد از این توصیف جهاد میفهمن که دعوت میکنن به جهاد. علاوه اینی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا و قلت لكم اغزوهم قبل ان یغزوكم، من حواستون باشد که شما را صبح و شب، آشکار و نهار، نهان، در همه حالات شما رو به جنگ با این ستمگران دعوت کردم. و چه جنگی؟ گفتم با اینها جنگ کنید قبل از اینکه اونها با شما جنگ کنند. در جای دیگه بعد همینجا بفهمد، فوالله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا زلدو، به خدا قسم که هیچ قومی نبودن که اینقدر ول کنن و به اصطلاح کوتاهی به خرج بدن تا دشمن بیاد پشت خونهشون جنگ کنه الا اینکه ذلیل شدن. یه بار دیگه شاید عرض کردم، این اشرف افغان، افغانستان یک استان از ایران بود اصلا، گفتن که خراج زیادی ازش خواست، مثل زاهد، اون از زاهدان بود دیگه. بعد تو این خراج وقتی که خراج خواست گفتش نه خیلی زیاده این مقدار، بعد شاه صفوی گفت نه خیلی، چقدر خیلی هم کمه، باید بدی چشت کور. تازه مملکت شیعه شده بود دیگه، تا قبل از صفویه حکومت ها حکومت سنی بودن دیگه. بعد اون دید دور خیلی زیاده، گفت اصلا میریم می جنگیم. فرض کنید یکی از استان ها بگه ما خسته شدیم دیگه از دست حکومت مرکزی، یه عده سرباز ورداره بیاره تو پایتخت. بهش گفتن آقا این اشرف خان را افتاده بیاد جنگ کنه. گفت را افتاده بیاد جنگ کنه؟ غلط کرده، را افتاده جنگ کنه مملکت امیرالمومنینه، مگه علی میذاره مثلا فلان فلان شده مثلا سنی بیاد بگیره؟ با همین خیال راحت گفتن باش. یکم گذشت گفتن رسید به مورچه خورد اطراف اصفهان. گفت نه علی داره. گفتن رسید پشت در اصفهان. استخاره گرفتن آیا آمد بد آمد. بد آمد که به جنگ. چه شد بعد؟ همین آقایی که گفت فلان فلان شده نمیدونم بی احترامی هم کرد بهش. چی؟ دو دستی مملکت رو تحویلش داد، دخترش هم به عقدش در آورد، تاج خودش هم گذاشت رو سر. اشرف و محمود افغان چندین سال حکومت کردن توی مملکت. حضرت میگم به خدا قسم که اینایی که سستی میکنن تا دشمن بیاد پشت در خونشون، این نتیجه چیه؟ ذلت خودشون. حالا میخواد مملکت امیرالمومنین همه شیعه باشن، نماز شب خون باشن، میخواد همه فاسق باشن. بعضی چیزا معادله است. شما این کلید رو بزنین لامپ روشن میشه. میخواد آدم نماز شب خون علامه طباطبایی باشه، میخواد فاسق باشه، فرق نمیده، معادله عالم هستی. بعد حضرت میفهمن فتواکلتم و تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات. هی به هم دیگه پاس دادین، هی کوتاهی کردین تا اینکه غارت ها و جنگ ها شما رو به ذلت انداخت. و ملکت علیکم الاوطان و هذا اخو غامدن و قد وردت خیله الانبار. بعد حالا از اینجاش منظورم بود، میگن که حضرت میفهمن که این یه فردی از به اصطلاح یک طایفه به نام غامد، بنو غامد، این از فرماندهای معاویه بود. میگه بیا مثال براتون میزنم چقدر ذلیل شدیم. و هاذا اخو غامد و قد وردت خیله الانبار. این مرد غامدی فرمانده معاویه که سپاهش وارد شهر انبار شده، ببینید چه کار کردن، این شاهد ذلت شما. حالا چه کار کردن؟ و قتل حسان ابن حسان البکری و ازال خیله کن عن مصالحه ها. این فرد فرماندار من رو که اونجا کشت. بعد و ازال خیلکم ان مسا از سرحدات این شهر انبار سپاه شما رو کنار زده. حالا چیکار کرده؟ ولقد بلغنی ان الرجل. این که حالا این کار جنگی بوده اشکال نداره دیگه، سپاه با سپاه درگیر میشه. کار درگیری چیه؟ خب فرمانده من کشته میشه، فردی از اونا کشته میشه، اینا مهم نیست، میذار ازت کنار. وقد بلغنی، ولقد بلغنی ان الرجل منهم، یکی از این فرمانده، یکی از این سپاهیان این فرد سربازا، کان یدخل علی المرأة المسلمه والاخرى المعاهده، متعرض یک زن مسلمان و یک زن یهودی که زیر پرچم اسلام بوده، معاهده داشته با اسلام شده. بعد چه کار کرده؟ فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها و رؤوسها. این خلخال پا و مثلا گردنبند و ایناشو گرفته، مثلا گفته داریم میریم پیش زن بچه دیگه، اینم بگیریم ببریم سوغاتی اونجا. ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترخاء. و اینا برای دفاع هیچ راهی نداشتن، هیچ چیزی که این رو منع کنه نبوده جز این که گریه و زاری کنن، ازش استغاثه کنن، آقا نکن، تو رو خدا دست به ما نزن. ثم من صرف و وافرین، ما نال رجلا منهم کلمون ولا اریق لهم دمون. خونی هم نریخته شد، زخمی هم برداشته نشد. برگشتن فلو ان رأن مسلمن ماتم بعد هازا اسفن ما کان بهی ملوما. اگه مرد مسلمان غیوری از این فاجعه بزرگ بمیره اصلا جای ملامت نیست. بل کان بهی اندی جدیرن، بلکه خیلی شایسته است که آدم غیور مسلمان از این فاجعه بزرگ بمیره. فیا عجبن عجبن والله یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع ها اولا القام علا باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا قلب اصلا میخواد پاره بشه و آدم به هیجان حزن میاد از اجتماع و وحدت این قوم اهل باطل بر باطلشون و سستی و تفرقه و جدائی و هر کدوم یک ساز زدن شما در مورد حق. فقبحن لکم و ترحن حین سرتم غرزن یرم. وای بر شما، چقدر زشت رفتار شما که شما خودتون چی قرار دادین؟ سیبل قرار دادین اونا بزنن. حین یغار علیکم ولا تغیرون ولا تغیرون و تغزون ولا تغزون. اونا با شما غیرت می‌ورزن، شما غیرتی نداری. اونا با شما می‌جنگن، اونا به شما تعرض می‌کنن، شما دستتون کوتاه. و یعص الله و ترزان، و خداوند به معصیت‌های بزرگ اسیان می‌شود و شما راضی هستین. اینا که خوشحال نبودن که، یعنی با سکوتتون. فاذا امرتکم بالسیر فی الیهم فی ایام الحر قلتم هذه حمارة الغیظ ام هلنا یسبخ عنا الحر و اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هذه سبارة القر ام هلنا ینسلخ عنا البر. وقتی که هوا سرد بود گفتم بریم بجنگیم، شما گفتین هوا خیلی سرده، یکم مهلت بده سردی هوا کم بشه. داغ بود هوا تابستان بود گفتم بجنگیم، گفتیم بابا صبر آدم تو این تابستان سر میاد، یکم مهلت بده. کل هازا فرارم من الحر و القر، همه اینا فرار از گرما و سرما بود. فاذا کنتم من الحر و القر تفرون، کسی که طاقت سرما و گرما ندارد ازش فرار میکند. فانتم والله من السیف افر، پس از ضربت شمشیر بیشتر فرار میکنه. بعد اینجاست که حضرت بفهمن یا اشباه الرجال ولا رجال، که معروفه تو این خطبه است. خبر خیل معاویه در شهر انبار به حضرت رسیده، حضرت چنان به این حزن به ملامت زبانشون رو باز کردن که این نامردان شبیه مردان هستین. یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال اغول ربات الرجال، عقلتون مثل بچه هاست و همه فکر و ذهنتون مثل عروسی که تازه به هجله رفته در پی پستی های دنیاست. لودت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن، دوست داشتم اصلا شما رو نمی دیدم و اصلا شما رو نمی شناختم. ببینید ویژگی هایی که تو این خطبه حضرت می فهمن، ویژگی های کسانیه که علی دوست داره اونها رو نبیند. کسی که بی تفاوته، کسی که معصیت می شود او این خیالش نیست، سکوت داره. قبحن لکم و ترهن، کسی که به جان و مال و ناموس مسلمان متعرض بشن و او تکان نخور. یک نسل کشیه بزرگ میشه. بعد تو فیلم ها نشون میدن که یک دونه دلفین داشته مثلا توی چندم مسخره بازی هایی که از توی آکواریوم بوده آمدن نجاتش بدن که مثلا دلش باز بشه افسردگی نگیره جناب دلفین. نه هماهنگیه دیگه اینا. کجا صدای جهان در آمده؟ شیطان این کارو میکنه، یکم چیزای جالب میاره این وسط از اونم فای اخذ من هازا زخصون و من هازا زخصون تو همین نحجه باقا ازن نفهمد فهنالکه یستول شیطان علا اولیاء مخلوط حق و باطل. میگه ای چه آدم های خوبم، ببین برای یک دلفین چه کار کردن. بعد اون وقت میبینیم دیگه تو اون میانمار بود، کجا بود؟ فیلمش بود. من یه بار میخواستم بیام توی جلسه نشون بدم، گفتم شاید اصلا خصوصا خانوما ببینن حال رویشون اصلا به هم بخوره. زنده زنده آتش دادن مسلمان رو. کی صداش در آمد؟ هیچ. مثلا نمیذارن خبرنگار بره اونجا. یک نسل کشیه از مسلمان ها داره اتفاق میفته، از اون طرف نسل کشی های اینطور با تغذیه های خراب و زندگی های نابسامان بدو بدو هرچی از اون طرف میاد. تو آدم سه بچه های شما که تو بازار هست تو بعضش الکله، کی میدونه؟ نه یک البته جهان داره به بلوغ خودش میرسه در ظلم، و از اون طرف هم عده‌ای که بصیر باشن نسبت به حق، بالاخره اون ظلمت میره. منتها مهم اینه که تو این ظلمت ما همین زندگی خودمون انجام دادیم یا حداقل یک دعایی کردیم. اگه جایی نیاز به کمک مالی بود، کمک به اندازه خودمون، هر کس به اندازه خودش دیگه. دادندیم کسی از بنده و شما انتظار حرکت بیش از وسع نداره، ولی انتظار در حد وسع می رود. اگر همین دعاهایی که افراد می کنند واقعا در مزان استجابت دعا قرار گرفتن، همونطور که برای خودشون دعا می کنند. دیدیم کسانی را که گفت من رفتم حرم فقط برای بچه جوان و نوجوان هایی که آدم هایی شدن که تو روی پدر مادر وای می ستن. اینا انسانیت، فقط به همین جهت اصلا رفت. دقیقی من همیشه برم برای حاجت خودم، گرفتاری خودم، بیماری خودم و خانواده، اصلا مبتلا بهش هم نبود که همچی بچه ای داشته باشه. اگر کسی در مزان استجابت دعا قرار گرفت، دعا کن. این مناجاتی که توی شبهای ماه مبارک دعای افتتاح میخواهیم اونجا داره، میگه با بغض اون دعا هستن. اللهم اینا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا قلت عددنا کسرت عدونا تظاهر از زمان علینا کمیم دشمن زیاده. زمان و زمین چقدر شیعه همش توی این عالم هست، همه علیهیم. از اون طرف وهابیت، از اون طرف اون داعش بدتر از وهابیت که از اون مسلمان نیستن که اون هست. از روز اول هم مشخص بود. این که از داخلش، اونم که از بیرونش. الان شما یک راهبه مسیحی میبینین، چهرهای راهبه رو ببینین دیگه، چجوریه چهرهای راهبه ها؟ مقنعه و اینا دارن دیگه. کسی اونا رو میبینه براش مظهر چیه تو اروپا؟ آرامش، اطمینان، معنویت، نورانیت. همین حجاب زن مسلمان داره مظهر چیه؟ ارتجاع، پستی، ترور. معلوم میشه مرضی این وسط هست. همون باید تکونی انشالله بخوریم. هر جا آدم ببینه، هر جا هر خیری آدم از دستش برمیاد انشالله انجام بدیم، که مصداق فرمایشات حضرت امیر تو این خطبه 27 نهج البلاغه انشالله نباشیم. یک زن یهودیه حضرت امیر رو اینقدر به غصه آورده، حالا یهودی ها با ناموس مسلمان چه میکنن خدا میدونه. امیرالمومنین که از گرسنگی یه بچه یتیم عشق میریزه، مثل ابر بهار گریه میکنه، دم به دم بچه های مسلمان دارن یتیم میشن. خب امام زمان تو این حالات الان خیلی حال خوشی ندارن، فرق نمی کنه با امیرالمومنین که ایشون. اخبار کارش این عادی میکنه، چون اولین باری که مثلا یه خبری بهتون برسه که مثلا فلانی مثلا توی خیابون مثلا یکی چاقو زد یکی رو کشت، این خبر 300 بار بهتون برسه کم کم عادی میشه دی. ولی فجایعش که یک دونش تکان دهند است. همه ما انشالله یک تکانی بخوریم. البته همه اینا عرض کردم جریان ظهور خیلی نزدیک دیگه و بوی امام زمان میاد، به همین خاطرم هست که دشمنان اسلام اینقدر به تکاپو و دست و پا زدن افتادن که بوی امام زمان را شنیدند. انشالله لیاقت داشته باشیم در زمینه ظهور حضرت و بعدم در رکاب حضرت فعالیت کنیم انشالله. لازمش گذشتن از خود، فکر کردن به خود، همش خودم. هر وقت خودم به اینجا رسید که از خودش یک کم عبور کرد، دیگران چه کار میکنن؟ یکی چه کار میکنن؟ زندگیشون کجاست؟ انشالله اونجا جاییه که ما لیاقت همراهی و همگامی با امام زمان را انشالله پیدا میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.